صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که در بحث فرق بین حق و حکم وارد این بحث شدیم که حقیقت حق چیست و ماهیت حکم چیست و اسقاط یعنی چی، نقل یعنی چی. اینا رو لازم بود که معنا کنیم این مفردات را تا برسیم به اصل بحث که آیا حق قابل اسقاط هست یا خیر. خب معنای حق عبارت شد از اعتبار خاص به نسبت به هر موردی از موارد، و این که حق را مرتبه نازله ملک مثل مرحوم میرزای نائینی و من تبعشون دانستن، عرض کردیم صحیح نیست. و عرض کردیم که اسقاط به معنای عفو نیست که بعضی معنا کرده اند، بلکه اسقاط به معنای خروج از طرفیت لیل اضافه بود. نقل را هم معنا کردیم به این که اخراج شیء است از طرف اضافه، حالا در باب ملک باشد یا در باب حق باشد. ولذا گفتیم آقا چون معنای نقل اخراج از طرفیت است، نمیتواند کسی ادعا کند که آقا بیع همه جا مستلزم نقل است. چرا؟ چون در بیع کلی نقلی وجود ندارد. پس نقل اگر متعلق به طرف حق باشد، این نقل قهرن صحیح است. چرا؟ چون ذوالحق زمینی را که خودش تهجیر کرده بود از طرف اضافه خودش به عنوان اضافه حقیه خارج می سازد. نتیجهش میگن آقا حق را چیکار کرد؟ اسقاط کرد یا نقل داد به دیگری. فرض کن میگه حق تهجیری که من دارم این رو واگذار کردم با آقای زید، معنای انتقال دادم با آقای زید یعنی چی؟ یعنی خودش را از طرفیت لیل اضافه خارج کرده است و او رو به عنوان طرف اضافه جایگزین کرده است. ولی خود اضافه را می شود جا به جا کرد؟ می فرمان این درست نیست، چون اضافه تشخص پیدا کرده به دو طرف. اون اضافه‌ای که بین آقای زید و تهجیر بود، که حق حق و تهجیر بود، اون اضافه تشخصش به چی بود؟ به دو طرف، یکی زید است و یکی حق تهجیرش. این جایی که حالا امر آمده است شده از ذوالحق به واسطه این که حقش نقل داده، اگر اون اضافه باشد معقول نیست دیگه امر به جای زید بیاد. اگر اضافه جدیدی باشد که هست، قهرن اون اضافه از بین رفته است، با بقای اون اضافه نمی شود اضافه اخرای محقق بشود. اینها مطالبی بود که عرض کردیم و از جمله بحث ما به اینجا رسید که آیا چه حقی قابل اسقاط است و چه حقی قابل اسقاط نیست، چه حقی قابل نقل است و چه حقی قابل نقل نیست. انتقال قهرن با نقل همراه دیگه. تحقیق در مقام اینه که قبول هر حقی نسبت به سقوط یا عدم سقوط و نسبت به مسئله نقل و عدم نقل و نسبت به انتقال قهری مثل ارث و عدم انتقال قهری، همه اینها تابع دلیلی است که دلالت کرده است بر اثبات اون حق. ولذا به حسب موارد و به لحاظ مناسبت حکم با موضوع و به مناسبت مصالح و حکم موجود متفاوت می شود. مثلا حق ولایت که برای حاکم هست، حق الوصایه بعد از وصیت کردن برای وصی است. در وصیت عهدیه تصور بکنید بهتر. این آقا میگه آقا بعد از مرگ من این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، سفر حج مثلا بفرست، یا مثلا اینقدر نماز، اینقدر روزه، اینقدر قرآن، اینجور کارها. این اینجوری نبوده که بخواد فقط همینا رو وصی کنه، اون شخص مهمه. اینجا مثلا اگه 5 تا فرزند داره میبینی یکیشو وصی میکند، یک نفر گاهی حالا میشه دو نفر رو وصی کنه. این چرا مثلا این یکی رو وصی کرده است؟ میبینه تقید دینی او بیشتره، التزامات دینیش بیشتره، به این سادگی از شریعت خارج نمیشه. خب این رو به هر حال برش محرزه، این رو وصی قرار داده. حالا اگر این وصی از دار دنیا برود، میتونیم بگیم وصایتش مثلا به ورثه او منتقل بشه؟ لولت دلیل خاص باید دیگه منتقل نمیشه. چرا؟ چون این خصوصیتی داشته که این خصوصیت در به نسبه ورثه او نبوده. اولادم داشته، فرض کن در زمان حیات آقای وصی و موسی، اما نیامده به ورثه او، که حالا اون موقع وارث نبودن، بعدن وارث میشدن بعد از مرگ موسی علیه. خب این چرا اونا رو اسم نبرده؟ معلوم شد به اونا نظر نداشته. پس خصوصیت وصی اقتضا دارد که ما بگیم نه نقل پیدا کند به غیر، که او نتواند این حق الوصایه را نقل بده به دیگری. چرا؟ خود موسی این کار را میتوند بکنه، ولی وصی نمیتوند این کار را بکنه. این حق را دارد، حق الوصایه الان به وصیت ثابت شده براش، اما نمیتوند منتقل به غیر کند. کما اینکه انتقال قهری هم باید حل القاعده بگیم لولا روایه جایز نیست. دقت کردین؟ در ولایت هم همینطور، خصوصیت منصب حکومت در بحث قضا و در سایر مواردی که مربوط به فقیه جامع و شرائط است، این خصوصیتی است که این برای ورثه او نیست، یا برای کسی دیگری که ای او را بخواهد به هر حال برای این به این منصب قرار بدهد، ولی اینکه اونش واجد این شرایط نیست. دقت کردین؟ بله. حالا بحث این که نائب بگیرد یک مطلبیه، که حالا یا نائب پذیر هست یا نیست، اما بحث این که انتقال بدهد این حق الولایه را به دیگری، این نمیتوند این کارو بکند. چرا؟ چون خصوصیتی شارع مقدس در حاکم واجد شرایط دیده است که به لحاظ اون خصوصیات این منصب جعلی را برای اونها به هر حال قرار داده است. منصب تکوینی برای اونها نیست. منصب تکوینی که عبارت است از حکومت به اصطلاح بر اشیا به معنای احاطه بر اشیا، این را حالا امروز مبسوطاً عرض میکنیم که برای غیر نیست، و این معقولم نیست که برای غیر باشد، تا چه رسد این که کسی در صدد اثباتش بر بیاد. اگر این که گفته می شود برحال این استمرار حکومت انبیا و اوصیا هست، در بحث حکومت جعلیه است، نه حکومت تکوینیه یا حقیقیه. پس این منصب که حکومت است یا وصایت، خصوصیتی به نظر موسی یا جائل و منصب حکومت به نسبه به واجد شرائط قرار داده شده است که به خاطر اون خصوصیت این را حاکم قرار داده، نه غیر. لذا اگر یکی فاقد اون شروط متعددهی که در باب حکومت هست باشد، اون قابلیتی معنا را ندارد و برای او اصلا چنین حکومتی نیست. ولو به نسبه به علم بلغ ما بلغ، اما حافظن لدینه نباشد، مخالفن لهوای نفس نباشد، خوی مخالف هوای نفس نباشد، این قهرنی منصب را ندارد. چرا؟ آقا برای خاطر این که تخصیص بلا مخصص که محال است. چرا شارع مقدس تخصیص زده این حکومت جعلیه را برای فرد واجد چندین شرط؟ چرا وصی که عاقل هست، موسی که عاقل هست، این فرد در بین این همه افراد از فرزندان و غیر فرزندان همه رو کنار میده، یک نفر رو به عنوان وصی قرار میدهد؟ یه خصوصیتی در او دیده که این به هر حال وصیت را برای او کرده است، نه برای دیگران. یا این که گفته میشود اصلا این اعتبار برای این فرد است به نفسه، در باب حکومت اینه، و حاجتی به نقل دیگه نیست که به حاکم دیگر. پس این اعتبار مادامی که باشد در باب وصیت و همچنین در باب حکومت مناسب این مقام این است که نه ساقط بشود به اسقاط و نه قابل نقل باشد به غیر. حالا ولایت حاکم به عنوان جمله معترضی این تکرار هم داشته باشید، ولایت حاکم یک امر حقیقی و از امور تکوینیه نیست، مانند ولایت پروردگار عالم یا ولایت انبیاء عظام یا خلفاء اون انبیاء. چون ولایت حق تبارک و تعالی ولایت حقیقیه ذاتیه ازلیه است، ابدیه هم هست، احاطه وجودیه دارد بر موجودات و این احاطه موجوده به نسبه علل موجودات قابل زوال هم نیست. چرا؟ چون هیچگاه ممکن اون فقر ذاتی او ازش برداشته نمیشه و سلب نمیشود. ذاتی او فقر است و چیزی که ذاتی او فقر است اگر بخواد در عرصه وجود وارد بشود باید قهرن از ناحیه علت باشد و اون نیست الا حق تبارک و تعالی. این ولایت حضرت حق جلت عظمته این چنین است که قابل نه نقل است و نه قابل سقوط، بلکه اگر طرفت العینی این ولایت اعمال نشود چیزی در نظام وجود باقی نمیماند به عنوان خلق. ولایت نبی اکرم صلوات الله سلام علیه و بقیه انبیام همینطور و ائمه معصومین علیهم السلام به معنای فاعل ما به الوجود است نه ما منه الوجود، این اصطلاح حکمی است، به عنوان وسائط فیضند که اینها واسطه فیض الهی اند، تکوینن از حق تبارک و تعالی فیض وجود را کسب میکنن و به سایر موجودات چی؟ به هر حال نازل میکنن و میرسانن. لذا میگیم لولا الحجه لساخت الارض به اهلا، نه فقط کفار میرن ها، همه از بین میرن. پس همه مرتزقه ان به اعتبار فاعل ما به الوجود از حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرج و شریف. این ولایت تکوینی است که برای امام عصر سلام الله علیه هست. این نه قابل اسقاط است، یعنی خداوند جعل تکوینی فرموده از اینها رو به عنوان خلفای حق، خلفای تکوینی حقن. خلیفه تکوینی کجا با خلیفه اعتباری و به هر حال امر اعتباری کجا؟ ولی حالا اگر این وساطت نباشد مشکلاتی پیش میاد. یکی اینه که موجود به تبع که به تبع اون نبی اکرم که نبی در اصطلاح اهل معرفت به معنای اون حقیقتی که منبع از ذات و صفات حق تبارک و تعالی است و این انباع تکوینی از ذات و صفات است که باعث وجود موجودات می شود. حالا موجودی که تبعیست تمام حیثیت و هویت او اگر این واسطه نباشد می شود اصیل، اگر فرض این که اینا باشن. و حال این که اگر گفتیم اون واسطه نباشد قهرن این کسی که فیض به او مستفیض که فیض به او می رسد اثری از او باقی نمی ماند. یکی این که حالا از باب مراتب برای وجود این بیان هست، بیان حکمی است در حقیقت، و اون این که لازم میاد ممکنه اخص با سین در مرتبه ممکنه اشرف قرار بگیرد، و حال این که قاعده امکان اشرف اقتضا دارد که فیض اول به ممکنه اشرف برسد بعد به مراتب دیگر از ممکنات برسد، و اگر این چنین نباشد لازم میاد اخص و اشرف در عرض هم باشند و این هم غیر معقول هست. پس ولایت من سواهم در مواردی که وجود دارد ولایتون اعتباریه، ولایت حقیقی نیست. لذا ولایت تشریعی دقت دارین یک نوع ولایت اعتباری است در مقابل ولایت تکوینی. ائمه علیهم السلام، خب این بحثا رو آقا دقت کنین، بلا من در همین شهر دیدم یک کسی که در خیلی اسم و رسم بسیار بالا در محضر اساتید و علما و اینها رسما بیان کرد که بله ولایت تکوینی از شؤون ولایت تشریعی است. دقت کردی؟ از شؤون ولایت تشریعی است و این اصله. اون اصلا هیچ بعد دیدیم هیچ کس هم حرفی نزد، همه هم ساکت، ما هم خلاصه به دلائلی نتونستیم چیزی اونجا بگیم. دقت داریم که لا یمکن ذکرها. علی حال اینا رو دقت کنید که از این جور حرفایی که به هر حال در طبقه هیچ عاقلی نیست به هر حال شما ازتان صادر نشه. خب این امر اعتباری ولایت تشریعی مگه امر اعتباری است؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه تصریح دارن در موارد متعدده در حاشیه بر کفایشان در همون بحث طلب و اراده اونجا تصریح میکنن، میگن اصلا ولایت تشریعی چون اعتباری هست این منشأش، بله منشأش مصالح و مفاسده، ولی کن این ولایت امریز اعتباری، اینه نمیشه رو زیاد حساب کرد. اونی که مهمه ولایت تکوین هست. در اینجا که کسی راه نداره، یحذرکم الله نفسه، اینجا مرحله هست که دیگر کسی نمیتواند، اکتسابی آخر نیست، یک امر وهبی است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت بتهرون. این اراده ارادتون تکوینیه، اون طهارت طهارت ذاتیه هست تکوینن، و ید کسی به اونجا نمیرسه. کسی حالا نمیدونه بگه آقا من تمام عبادات، اگه کسی تمام واجبات رو انجام بده غیر معصوم، همه مستحبات رو انجام بده، تمام محرمات و مکروهات رو ترک کنه، مباح هم ازش صادر نشه، نمیگیم امر ممکن نیست، البته استحاله عادی دارد، اما ممکنه یک نفری پیدا بشه اینجوری، بودن افرادی که چنین تقیدی داشتن، ای لا یالین میتونیم بگیم این به اون طهارت دست بدون ابدا. اون حضرات به اراده ذاتیه حق در حقیقت صاحب طهارت تکوینیه شدن، حق تبارک تعالی به اونها عنایت فرمود و امریس وهبی نه اکتسابی. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. اما ولایت حاکم ولایت اعتباری است. اگرم بخوایم بگیم این تبعی است، بله، چون عرض کردیم در مباحث قبل در اشاره داشتیم که برای ائمه علیهم السلام ولایت جعلیه اعتباری هم هست به نسبه به شرعیات، اینجا ولایت اعتباری شرعی هم دارن. در این جهت میتونیم بگیم که فقها ها که ما این که در روایات زیادی آمده، اون روایت همه این معنا رو میگدا که اینها خلفای ائمه علیهم السلام هستن، نه خلفای تکوینی، خلفای ائمه علیهم السلام در این امور. البته اینجا حالا اینم عرض بکنه از باب الکلام یه جور کلام، اونهایی که عالم باللهند، نه عالم به امر الله فقط، یا عالم بالله و به امر الله هستن و به هر حال به مرحله صاحب ولایت شدن، اما در مسیر همون به هر حال اهل بیتن، یعنی به این معنا که ولایت چون یک تشکیلات جدا نیست، در دائره ولایت اونها خود حضرات اونها را راه دادند. دقت دارین؟ اونها هم تصرف در تکوین می کنند، مثل حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه، مثل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، اینا صاحب ولایت تکوینی بودند، ولی ولایت تکوینیشان باز از شؤون و شعب و ظهورات و تجلیات ولایت ائمه علیهم السلام هست. دقت دارین؟ این استقلال در ولایت ندارند. دقت دارین؟ کما اینکه ائمه استقلال در ولایت ندارند، اونا باز تجلی و ظهور ولایت حق تبارک و تعالی هست. اونها بله، اونو میتونیم بگیم ولایت اونها امتداد ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام هستند. اولیاء خدایی که به درجات و مقاماتی از ولایت رسیدن، اونا از این قبیلن. ولی هر کسی که علم به امر الله و به احکام بود و مجتهد بود به اصطلاح ما، این شخص ولایت تکوین نداره. دقیقا این لذا میرین در این امور مثل سایرین، بلکه مثل عوام هست. گاهی میبینی بعضی از عوام حتی جلوتر هستن. بله. پس میتوانیم بگیم ولایت علما از شؤون ولایت انبیا و اولیا هست، اما از شؤون ولایت جعلیه، ولایت اعتباریه، نه از شؤون ولایت تکوینیه. چرا؟ چون علماء واجدین الشرائط منسوبونند برای تبلیغ احکام از حق تبارک و تعالی. ائمه علیهم السلام ان الله اخذ میکنند و به مردم، در یک روایت داریم از وجود شریف آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه علامه به بالی، یا از آقا امیرمون بنظرم از حضرت رضا سلام الله علیه، که حضرت می فرمایند امام، یعنی امام معصوم سلام الله علیه، امام از خدا اخذ می کند، لذا می‌بینیم زیادی از روایات هست که امام معصوم بلا واسطه می‌فرمان قال الله تبارک و تعالی، از امام باقر علیه السلام هست، از حضرت صادق سلام الله علیه هست. از این بالاترش، حالا این شنیدین نوعاً، بعضی از محترمین تعبیر دارن که امام می‌فرماید قال الله تبارک و تعالی. روایتی دیگری است که در اونجا امام معصوم علیه السلام می‌فرماید سمعت الله یقول، نه کلمه قال الله، سمعت الله یقول، سمعت الله یقول. اینم هست. اینها یک معانی است که فقط منحصر است به حضرات، دقت داریم به این عنوان که قال الله یا سمعت الله. علما خیر، علما در تبلیغ احکام خلفای امام معصوم می باشند مادامی که موصوف به این عنوان به هر حال خاص، عنوان خلیفه از امام معصوم، و واجد این منصب خلافت هم باشند. واجد فنصب اشاره است به اون به اصطلاح صفاتی که باید داشته باشند، اون شروطی که باید داشته باشند، که اینا اینجا حق چی دارن؟ حق ولایت مثلا بر صغار دارن، موارد دائره ولایت چون هم محدوده ها مشخصه، نه اینکه مطلق باشد، دائره محدودی، مثل این که مثلا صغار، حالا این در بحث خاص خودش باید بحث بشود که آیا دائره محدود اینها دائره ولایت چون ولایت تشریعی هاست دیگه، ولایت تکوینی نیست که، ولایت تشریعی اینا تا چه حد هست، آیا تا همون حدی است که در لسان روایات وارد شده است یا اینکه نه توسعه دارد. اختلاف مبانی است که باید جای خودش بحث بشه. این یک قسم از حقوقه که اینجا نه قابل نقل است به غیر، نه قابل اسقاط است. قسم دوم از حقوق، حقوقی هستن که در اونها ممکن است نقل باشد، اسقاط هم باشد. بعضی هست که اسقاط هست نقل نیست، بعضی ها نقل هست اسقاط نیست، بعضی ها هر دوش امکان دارد، لذا به حسب ادله و موارد فرق می کند و اغراضی که این حق قرار شده. مثلا حق الخیار، حق شفعه. حق الخیار برای چیه؟ برای اینکه ذوالخیار یک نوع فرصت و ارفاقی بهش شده باشد، حالا بایه است به تنهایی، مشتری است به تنهایی، یا دوتایی. چون یک وقتی انسان مثلا جنسی رو می فروشد یا می خرد، اون موقع خیلی حواسش به قول معروف جمع نیست. اگر حق الخیار داشته باشد، لذا اونایی که زرنگن جعل خیار میکنن برای خودشان، میگن آقا من تا 3 روز اگر منصرف شدم از این معامله حق فسخ داشته باشم، مکتوب میکنن معینن. خب این میره بعد فکر میکنه، یا اینکه مثلا به قول تعبیر یکی از بزرگان تعبیر میکرد، میفرمود که اهل علم غالبا، حالا کلام مرحوم آقای سبزواری بزرگ رضوان الله که این زمین ها رو میدادن به طلاب در کوی طلاب، میگفتن شما درسته که بهتان مفت میدن، اما مفت از دست ندین. اینجور یکی از آقایانم از همشهری های ما از علمای بزرگ خدا رحمتش کنه میفرمود که اهل علم نوعا همین جلوی پا رو نگاه میکنن، او دور رو نگاه نمیکنن. غالبا میگه اینجوری در امور دنیایی یا منظور همین نزدیک نگاه میکنن، خوشحالن که مثلا این الان این چنینه، مثلا اون عاقبت رو باید انسان بنسنجه، اون دور رو باید نگاه کنه. در همه کارا باید اینجوری باشه، دوراندیش باشه. خب اگه جعل خیار کرد، اگه اهل علم بود خیلی خوبه، اهل علم باید غالبا این کارو بکنن ها، یه چیزی میخرن میفروشن، جعل خیار برای خودشون بکنن، چون میفروشه بعد میره بازار خبر میبینه دو برابر شده، این بی خبر بوده از همه جا، یا یه چیزی رو میخره میبینه این جنس ارزان شده، مثلا علی فرض محال عادی، بعد فکر میکنه میره عجب ضرری کرد، چرا فروخ مثلا اینا. اینی که جعل خیار کنید برای خودتان که به اساس زمان تروی و فکر براتون باشه که اگر دیدین سرتون رو کلاه گذاشتن که نوعا میگذارن بتونید جبران کنید. خب این برای یک ارفاقیست برای بایه یا برای مشتری، یا اگر خیار برای هر دو است برای هر دو، لذا سلطنت بر فسخ معامله رو داشته باشن. یا در بحث حق شفعه هم همین جور است، چون شفعه در حقیقت این حق برای شریک قرار داده شده تا رعایت حال او بشه، چون گاهی از اوقات میبینید که این فردی که الان شریک است بایش آدم مؤمنیه درسته، برقال شریعت این چیزا سرش میشه و اینهایی مشکلی با اون نداره به قول معروف، ولی میفروشه اسمش اون طرف یه آدم بی مبالاتیه، دقت دارین؟ خب این الان اگه بخواد با او بسازد ضرر میکنه. خب اینجا حق شفعه خداوند تبارک و تعالی براش قرار داده است که فوراً همون پولی را که اون مشتری و خریدار داده اینه بده به این آقا و معامله را معامله او باطل میشه و این حق سهم شریک را در حقیقت اخذ به شفعه میکنه. خب این به جهت ارفاق حال شریک هست تا این متضرر نشود از فروختن اون آقا حصه خودش را. خب بله این در روایت هم آمده، در بعض روایت اشاره شده که به روایتی که مصالح احکام را بیان میکنم فهمیدم مثلا حق شفعه برای اینه. حالا اگر یک آدمی گفت آقا نه ما فرقی برای ما نمی کنه این باشه یا اون باشه مثلا، دقت دارین، یا این که گفت درسته مثل این آدم نیست اما ما تحملش میکنیم، به این نیتگاه از آقا میگه مثلا شاید الان که حالا با ما شریک شد ما بر اساس وظیفه دینی بتونیم روی او تأثیر گذار باشیم، او رو به شریعت نزدیک کنیم، احکام بهش کم کم یاد بدیم، نماز خونش کنیم. خب این به این دایی میگه باشه این عیب نداره ولی اینکه اونجوری نیست، اما ما این شخص رو میپذیریم که این کارا رو نسبت بهش انجام بدیم. خب اینجا دیگه لازم نیست که اسقاط بشه دیگه، دقت دارین ها، میتونه حقش اسقاط کنه، یعنی اینجا میتونه. پس حق الخیار یا حق شفعه از حقوقی که قابل اسقاط هست. و اما نقل در موضوع بعضی از عناوین عنوان نقل آمده، باید ملاحظه بکنید شما جداگانه. ببین عنوان نقل، اون عنوان، عنوانی که در موضوع اون حق آمده، عنوان از عناوین مقدمه هست یا از عناوین معرفه؟ عنوان مقدم است یا معرف؟ اگر عنوان مقدم بود قابل نقل نیست، ولی اگر عنوان معرف بود قابل نقل هست. در باب حق شفعه واضح است که عنوان مقدم است نه معرف، لذا همین شریک فقط این حق را دارد. عنوان شریک عنوان مقدم است نه عنوان معرف، لذا غیر شریک به چه حساب بگه آقا اون بگه مثلا اخستو به شفعه، تو چکاره در میان شریک نیستی که، پس تو چه معنی داری؟ چون الان زمیمه بکنی اون تیکر بگیری اون حسه او را یا نگیری فرقی با حال تو نداره، لذا عنوان شفیع و شریک، عنوان شریکی میخواد اخذ شفعه بکند، این عنوان میشود عنوان مقوم. بعضی جاها نه، عنوان مقوم نیست، اینجا اشکالی ندارد. مثلا در بحث خیار میتونیم بگیم که ذوالخیار خصوصیتی نداره برای خودش، مثلا در خیارات جعلیه جعل خیار کرده برای خودش، این حالا بخواد این خیار رو منتقل کند به دوستش که کارشناس هست، جعل خیار میکنه ولی نقل میده به او، میگه هرچی او گفت. این باز از زرنگی شوها، میگه ما که وارد نیستیم، حالا که خریدیم یا فروختیم برای خودمان جعل خیار میکنیم یک هفته مثلا، بعد میگیم آقا این خیار ما رو به واگذار و فلان هرچی او گفت، اون گفت باشد ما قبول داریم، اون میگه من دیگه در اینجا نظر نمیدم. این معلوم میشه که عنوان ذوالخیار در اینجا میشود چی آقا؟ معرف نه مقوم، لذا دیگری میشود اعمال کند، او میتونه نظر بده و این آقا میتواند نقل به او بده. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. پس علا ای حال این بحث به موارد بعضی باید مورد سراغ سه چیز برید، یکی دلیل این حقوق، دوم سراغ موضوعات این حقوق که تناسب بین حکم و موضوع رو ملاحظه کنین، سوم حکم و مصالحی که این حق جعل شده اینا رو ملاحظه کنید. با توجه به اینها موارد فرق میکند، بعضی جاها نقابل اسقاط است نقابل نقل، بعضی جاها قابل هر دو، بعضی جاها هم قابل یکی از این دو. صلی الله علی محمد و آله.